أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير العظم ونتيجة العالم، هادي السبل ومنجي البشر، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب الدائن بالحق. شب ششم ماه محرم الحرام، ایام عزای اهل بیت عصمت و طهارت، ان شاء الله در این دنیا زائر قبورشان و در آن دنیا مشمول شفاعتشان بوده باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزی دیشب به من تذکر داد که سال گذشته وعده کرده بودید امسال بحث امامت را مطرح کنید. اندیشیدم دیدم درسته، ظاهرا همچه وعده ای بوده، چون المؤمنو اذا وعد وفا. از امشب مبحث مهم، شیرین و کاربردی امامت رو خدمت عزیزان آغاز میکنیم. خدای متعال در این دنیا گونه های فراوانی آفریده، در گیاهان، در جمادات، در حیوانات، هزاران و ده ها هزار ما گونه داریم. در فلسفه اسلامی گفته می شود هر گونه ای از گونه های موجودات دارای فصل مقومی هستند. فصل مقوم یه اصطلاح منطقی است، معناش اینه هر گونه یک ویژگی خاص 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 خود دارد که در هیچ موجود دیگری نیست و لذا تبدیل به یک گونه خاص شده. اگر سیب از گلابی متفاوت است، اگر گوسفند از روباه متفاوت است، به خاطر این است که هر کدام از این گونه ها یک فصل مقوم دارند، یعنی یک امر ذاتی که اونها رو از همه موجودات عالم متمایز می کند. همین نکته را ما در ارتباط با نحله ها و مکتب ها داریم. اگر ما صدها و هزارها مکتب و مذهب و نحله داریم، هر نهلهی باید دارای یک فصل مقومی باشد، یعنی دارای یک خاصیت و ویژگی که اون خاصیت و ویژگی در هیچ نهله دیگری نیست، در هیچ مذهب و مکتب دیگری نیست. هم در موجودات هم در نهله ها کشف اون فصل مقوم کار آسانی نیست. مرحوم ابن سینا یه رساله‌ای دارد در مجموعه رسائلش، من در منزل این رساله رو دارم. اسم رساله هست رسالة الحدود. یه آقای از ابن سینا تقاضا کرده شما بیا موجودات را، انواع و گونه های موجودات را، اون فصل مقومش رو بیان کن. اول رساله شیخ الرئیس می نویسد تو کار عظیمی از من خواستی، کار بسیار سختی است که من بخوام فصل مقوم یک موجود را برات تبیین کنم. کار مشکلی است. حالا تلاش می کنم. اون وقت تلاش کرده ابن سینا که چندین موجود از موجودات را بتواند تعریف کامل کنه، به تعبیر ما طلبه ها حد تام براش بیان کنه، یعنی فصل مقومش رو بشناسه. کار سختی است. بله امروزه با تنوع رشته‌های دانشگاهی و تخصصی شدن پژوهش‌ها کم و بیش این قابل ادراکه که حالا یک آدمی که 40 سال داره رو مقوله آب کار میکنه بتونیم بگیم این فصل مقوم آب رو شناخته. یک کسی که 50 سال معدن شناسی اونم مثلا خصوص طلا کار کرده بگیم این فصل مقوم طلا رو پیدا کرده. به هر حال هم در کشف فصل مقوم گونه های موجودات کار سختی است، هم در مورد مذاهب و مکتب ها چنین. من تصور خودم رو عرض می کنم. تصور بنده بر این است که اگر بخواهیم فصل مقوم شیعه اثناعشری که ما مفتخریم به تدین به این دین و به معتقد بودن به این مذهب بخواد مورد دقت قرار بگیرد، فصل مقوم شیعه اثناعشری یک کلمه است و او عبارت است از نگاه او به مسئله امامت. نگاه ما به مسئله امامت نگاهی است که ما شیعه اسماعیلی نیستیم، شیعه زیدی نیستیم، شیعه فتحی یا کیسانی نیستیم، سنی اشعری نیستیم، سنی معتزلی نیستیم، سنی ظاهری نیستیم، یهودی نیستیم، مسیحی نیستیم، زردشتی نیستیم. اگر ما از سایر فرق و مذاهب جداییم مربوط به اون نوع نگاه ما به مسئله امامت است. همه این فرقی که خدمت عزیزان عرض کردم و اونهایی که اسمشو نبردم که فقط در اسلام بیش از 70 فرقه داریم، همه اینها نسبت به امامت نگاهی دارند و نگاه ما یه نگاه متفاوتی است. اعتقادمونم بر اینه که امور در مقایسه نقاط ضعف و قوتشون مشخص میشه و اگر ما معتقد خود را، اعتقاد خود را در بحث امامت با سایر مکاتب و مذاهب مقایسه کنیم، تازه مشخص میشه چقدر این نظریه که این نظریه رو رسول خدا برای ما به ارمغان آورده، قرآن برای ما به ارمغان آورده، یعنی فهم درست قرآن، فهم درست روایات نبوی، اهل بیت برای ما به ارمغان آوردن، عقل سلیم و خرد برهانی این رو برای ما به ارمغان آوردن. اگر این روشن شد تازه میشه چقدر ما با سایرین متفاوتیم. این فرام نفریا، یعنی چقدر نگاه شیعه به مسئله امامت رهبری نگاهی است که جذابه. این که میبینید حتی در قرن 21 شخصیتی مثل پروفسور هانری کوربن جذب میشه به تشیع، میاد ایران، میاد قم، خدمت علامه طباطبایی، زانو میزنه، ساعتها، روزها، ماها. چرا؟ برای اینکه احساس میکنه این نظریه، نظریه قابل توجه و قابل دفاعی است، میاد که یاد بگیره. پس فصل مقوم شیعه اثناعشری نوع نگاه او به مسئله امامته. من بحث رو یه مقدار از مقدمات آغاز کنم تا برسیم به صلب موضوع، نثار روح علمای شیعه، مخصوصاً مرحوم علامه طباطبایی که الان نام بردیم و حق عظیمی به گردن ما دارد و تئوریسین در حقیقت انقلاب ماست، خودش و شاگردانش، مطهری‌ها، بهشتی‌ها، مقام معظم رهبری، نثار روحشان صلواتی هدیه کنید. به ترتیب عرض میکنم، خداوند متعال عالم رو آفرید، به تصریح خودش تا آدم را بیافریند. اگر خدا نمیخواست موجود دوپایی به نام انسان بیافریند، دست به آفرینش عالم نمیزد. درسته آفرینش پیش درآمد داشته، خدا قبل از ما جن آفریده، قبل از جن گاز آفریده، آسمان آفریده، زمین آفریده، ولی فرموده اینا مقدمه بوده. برای چی؟ برای آفرینش انسان. پس خدا عالم آفرید تا آدم بیافریند. این از مسائلی است که در قرآن ما به وضوح آمده. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. هر چه در جهان آفریده شده برای آدمی آفریده شده. دیشب عرض کردم ما یکی از دو ثقلیم. ثقل یعنی شیء سنگین گرانبها. دو تا ثقل بیشتر در موجودات مخلوق خدا نیست. ما هستیم و جنیان. ثقلان یعنی ما. ما دو تا هستی را سنگینی و وزانت بخشیدیم. مکتب ما و مذهب ما بر این امر استوار است که اگر خدای متعال نیت نداشت انسان بیافریند، عالم نمیافرید، و خدای متعال حتما میخواست انسان بیافریند. سر مطلب رو اینجا و این مجلس وقت توضیح نداره، شاید کشش توضیح هم نداشته باشه، یه مقدار بحث نیمه تخصصی است. سر مطلب این است که خدای متعال اسماء و صفاتی دارد. این اسماء و صفات واجب و ظهور است، باید ظهور کند. خدای بی اسم خدا نیست، اسم بی ظهور اسم نیست، و در رأس همه اسماء اسم اعظم الهی است. اسم اعظم الهی باید ظهور کند. چطور اسم شافی و خالق و رازق و ستار و قهار ظهور دارد؟ اسم اعظم الهی که حقیقتش هم بر ما نهفته است او ظهور نداشته باشه؟ حتما ظهور دارد. ظهور اسم اعظم آدمی است. انسان مظهر اسم اعظم پروردگار. میرسیم انشاءالله. ولذا اینقدر قدرتمنده، ولذا اینقدر پرتوانه، ولذا باری رو که آسمان توش زائید، زمین توش زائید گفتن ما نیستیم، ما نمیتونیم، تصورشو نمی کنیم این بار رو برداریم. من موجود دوپا برداشتم، نص آیه قرآنه، آیه امانت. این آمد تو ادبیات فارسی ما. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن، نتوانست کشید. خب اگر خدای متعال خداست، یعنی دارای اسماست، اگر اسم دارد، اسم ظهور دارد، اگر همه اسما ظهور دارند، بالاترین اسم، برترین اسم، یعنی اسم اعظم نمیتواند بی ظهور باشد، و من انسان ظهور اسم اعظم الهی هستم. پس خدای متعال عالم آفرید تا آدم بیافریند. خب خدای متعال آدم آفرید بنده و شما. چرا؟ فرمود برای اینکه به معرفت دست پیدا کند. آیه چی بود؟ و علم آدم الاسماء کلها. منو آفریده برای اینکه من تعلیم بگیرم، معرفت بیابم و عبد بشوم. معرفت، دانش، عبودیت. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من جن و انس رو نیافریدم مگر برای عبد شدن، بنده شدن. این که در مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام آمده العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت اگر مطلقه باشد یه گوهری است که کنهش نوعی ربوبیته، کنهش نوعی اداره عالم به اذن پروردگاره، اداره عالم به اذن پروردگار که این نوعی ربوبیته. برای این است که هدف از خلقت اینه، خدا عالم آفریده تا آدم بیافریند، آدم آفریده تا آدم به معرفت و عبودیت دست پیدا کنه. پس من آفریده شدم برای دستیابی به عبادت، و نه تنها دستیابی به عبادت بلکه توحید در عبادت. چنده هزار بار شما در طول عمرت این آیه رو میخونی تو حمد، تو نماز میگی خدایا ایاک نعبدو، ما طلبه ها میگیم ایاک مفعول مقدم شده بر فعل، تقدیم و ما حقه و تأخیر یفید الحصر، قانون کلیست. اگر چیزی که جاش بعد آمد جلو مفید حصره. ایاک نعبدو یعنی خدایا من فقط و فقط و فقط و فقط تو را میپرستم، تو معبود منی. پس خدا عالم را آفرید من را بیافریند، من را آفرید که عبد بشوم، بلکه به توحید در عبادت برسم، بشم موحد واقعی، یعنی فقط خدا پرست باشه. خیلی خدای متعال غیوره. اینو به مناسبت خدمتون عرض بکنم، این حدیث حدیث قدسیست، یعنی کلام خداست. حدیث قدسی یعنی مطلبی که معنا مال خدا، لفظ مال حجت خدا، به این میگیم حدیث قدسی. قرآن کریم هم معناش مال خداست هم لفظش مال خداست. احادیث قدسی ما معنا مال خداست اما لفظ را پیغمبر امام حجت خدا میگه. این از احادیث قدسی است که خدای متعال فرمود اگر بنده ای از بندگان من، یه مقدار بترسیم چه اشکال داره، فرمود اگر بنده ای از بندگان من برخورد کند به یک انسانی که من خدا مشیتم تعلق گرفته، او را ثروتمند کردم، دارا کردم، مولتی میلیاردره، پول داره، و این بنده من وقتی با او روبرو می شود با در نظر گرفتن ثروتش یک خردل بیشتر به او احترام بگذارد، به من خدا کفر ورزیده. خدا خیلی غیوره. بنده من برخورد میکنه با بنده دیگر من، پول داره، میلیارد داره، آمده مهمان شما شده، شما مهمان او شدید، به هر حال باش برخوردی کردید، یک خردل بیش از اون مقدار که لیاقت اوست. میدونید احترام هم برمیگردد به صفات انسانی و اسلامی. این آقا چقدر انسانه، چقدر مسلمانه، چقدر با تقواست. اگر بیش از اون مقداری که تقوای او، انسانیت او، اسلامیت او اقتضا می کرد به خاطر ثروت او به او احترام کردی، فرمود لقد کفر بالله العظیم، به خدای بزرگ کافر شده. چرا؟ چون من باید توحید در عبادت داشته باشم، من باید خدا رو حاضر و ناظر ببینم، دست او رو در کار ببینم. اگر نگاهم شد استقلالی میشه شرک. خب تا الان دو مطلب یا سه مطلب گفتیم، خدا عالم آفرید آدم بیافریند، آدم آفرید به معرفت، بعد از معرفت به عبادت و عبودیت، بلکه به توحید در عبادت برسه. نکته بعد، دستیابی به معرفت برنامه نیاز داره. بنمایه ها رو خدا در وجود ما گذاشته. الحمدلله. خودش فرمود هر بچه‌ای که به دنیا میاد یک چیز ندارد، یک چیز دارد. اونی که نداره علم حصولی نداره، دانش نداره. بچه یک کوچیک دو تا چهار تا نمیفهمه، سه تا نه تا نمیفهمه، فرمول آب نمیدونه، قواعد حقوقی بلد نیست، فلسفه و کلام نمیفهمه، فیزیک و شیمی نمیدانه. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدا از شکم مادر درتون آورده، هیچی بلد نبودی. ابزار ادراک بهتون داده و جعل لکم السبع و الابصار و الافئده، چشم داده، گوش داده، دل داده که یواش یواش یاد بگیری، ولی نمیدانستی. خب این بچه نوزاد تازه از شکم مادر بیرون آمده هیچی نمیدانه، یعنی علم حصولی نمیداند. اما همین بچه در فطرت خود به علم حضوری صدها و هزارها معلومات داره، به دلیل آیه دیگر قرآن و نفس و ما بلدید سواها، بعد فالهمها، بگو فجورها و تقوا. این بچه ای که فیزیک بلد نیست فجور و تقوا میشناسه تو ذاتش. در آیه دیگر که آیه فطرته فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلم، اصلا خدای متعال فطرت آدمی رو توحیدی آفریده، خودش را در وجود تک تک انسان ها نشانده، در سرشت اونها، در فطرت اونها. ائمه ما فرمودن اگر این کارو نکرده بود یک نفر خداشناس نمیشد. اگر قبلن با ما مواجهه نکرده بود، حالا ما یادمون رفته، ولی در یه عالمی خدای متعال تک تک ما رو نشونده، با من حرف زده، الستو به ربکم، ما هم فریاد زدیم قالو بلا، خدا گفته من پروردگار شما نیستم، ما هم گفتیم چرا تو هستی. یعنی خدای متعال بنمایه های توحید را زرنگی کرده، خداست دیگه، بنمایه های شناخت خودش رو در وجود ما نهاده. همه فطرت ها توحیدی است. این روایت رو از پیغمبر سلام الله علیه هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت، که پیغمبر فرمود کل مولود یولد علی الفطره حتی یکون ابواه هما اللذان یهودانه او یمسحانه او یمجسانه. هر بچه‌ای به دنیا میاد موحد به دنیا میاد. ای پدر مادران که مسیحی میکنند یا یهودی میکنند یا مجوسی میکنند، از اسلام دور میکنند، تربیت های غلط بچه مشرک میشه، وگرنه اصل اولیه توحیده. خدای متعال بنمایه های توحید رو در وجود ما گذاشته، ولی در این حال اگر بخوایم معرفت پیدا کنیم، در کنار اون بنمایه ها و سرشت ها و فطرت توحیدی برنامه نیاز داریم. این برنامه اسمش دینه. دین عزیزان من یعنی برنامه درست زندگی کردن برای رسیدن آدمی به هدف آفرینش. خلاص. برنامه درست زندگی کردن برای رسیدن آدمی به هدف آفرینش. شما یه ماشین ظرفشویی میخرید، مثلا آلمانی، میرید خانه، میخواید با این ماشین عمری کار کنید، یه دفترچه به شما میدن، میگن آقا این برنامه کار با این ماشینه، اینجور باید سرهم کنی، اینجور باید استارت بزنی، اینجور باید نمک توش بریزی، اینجور باید تایت توش بریزی، اینجوری باید فیلترش رو عوض کنی. ماشینه، تو بلد نیستی، برنامه میخواد دیگه. انسان آفریده شده به خاطر هدفی. هدف انسان معرفت اللهه. اما این انسان برای رسیدن به این هدف احتیاج به برنامه دارد. دین میشه برنامه. پس پس دین یعنی برنامه صحیح زندگی کردن انسان، برنامه درست زندگی کردن انسان، لذا بسیار هم گسترده است، بسیار هم گسترده است. یعنی چی؟ یعنی از قبل از این که نطفه انسانی بخواد منعقد بشه به پدر مادر میگه آی جوون زن میخوای بگیری؟ بیا این شاخصه ها رو در نظر بگیر، بعد زن بگیر. به دختر میگه شوهر میخوای بکنی؟ این شاخصه ها رو در نظر بگیر، بعد شوهر کن. پیغمبر فرمود خوشگلترین شوهر آمد برای دخترتون، فهمیدی شراب میخوره، با یه اردنگی از خانه بیرونش کن. تیپا آدب مشروب خور نسلت رو ضایع میکنه، نگیر. پیغمبر فرمود رفتی خوشگلترین دختر رو دیدی اما خانواده دار نیست، ریشه دار نیست، فرمود ایاکم و خضراء الدمن، بپرهیزید از سبزی روییده روی لجن، روی زباله. گفتن یا رسول الله و ما خضراء الدمن، ای دیگه یک سبزی، یه چمن روی زباله. فرمود المرأة الحسناء فی منبت سوء، دختری که خیلی خوشگله، دل میبره، اما خانواده نداره، ریشه نداره، عریق نیست، این خانواده استخواندار نیست. از اونجا شروع کرده که من اگر بخوام فقط همین بخش رو بگم 10 شب منبر داره. خب بعد میاد، حالا شما زن و شوهر ازدواج کردی، تو ارتباطتون، ارتباط جنسیتون، تو اینکه چه غذاهایی بخورید که نطفه شما چه بشود، کی با هم مباشرت کنید که نطفه شما چه بشود، قمر در عقرب نباشه، برهنه کامل نباشی، رو به قبله نباشه، جنابت علل جنابه نباشه، حتما بینش غسل باشه، 10 ها دستور. چرا؟ میخواد سلمان بیاد بالا، میخواد انسان تربیت بشه، میخواد این برنامه کامل باشه. حالا بعد این خانم حامله شد، 10 ها دستور برای این زمان حمل داره که این خانم چی بخورد، چی نخورد، چه ذکری بگوید، چه ذکری نگوید، با کی رفت آمد بکنه، با کی رفت آمد نکنه. دین میگه با بچه تو شکمت صحبت کن. قدیم که اینها رو نمیفهمیدن، امروز آمده پزشکی میگه حرف درستیه، صحبت با بچه تو شکم رو شکم تأثیر میگذاره. بعد حالا این بچه به دنیا آمد، کامش رو چطور بردار، به وزن موی سرش صدقه بده، بعد روز هفتم اینو عقیقه کن، اگر پسر از ختنه کن، 10 ها دستور. حالا آمده این نوجوان شده، جوان شده، میان سال شده، کهن سال شده، بابا مرده، رفته تو قبر، ول نمی کنه دین، میگه این مرده هنوز حق به گردن تو داره، پدر توه، مادر توه. مرحوم علامه طباطبایی المیزان نوشت افتخار جهان شیعه و اسلام، من میگم افتخار جهان انسانیت. یعنی ما تو جهان انسانیت کتاب مثل المیزان یا نداریم یا کم داریم. با واسطه ای پدر ایشون پیغام فرستاده بود از عالم برزخ که ما از آسمم دوسین گلمندیم، در ثواب این کتاب ما رو شریک نکرده، تفسیر قرآن، بهترین تفسیر قرآنه، هنوز که هنوز رو دست ندارد. چند سال این کتاب نوشته شده؟ آی طباطبایی فرموده بودن ما گمان نمی کردیم این کاری که ما کردیم ثوابی داشته باشه. اینو ببین، کتاب نوشته با این حجم، 20 جلد، با این دقت که باید در حوزه‌ها تدریس بشه. مرحوم شهید مطهری می‌فرمودن من اکثر کتاب‌هام رو سوژه‌ش رو از المیزان گرفتم. خود مرحوم شهید مطهری علامه است، بی‌نظیره. فرمودن من گمان نمی‌کردم ثوابی داشته باشه. خدایا اگر ثواب داره همش مال پدر مادر. از همون طریق دو مرتبه پیام آمد برای مرحوم علامه که خدا پدرش رو بیامرزه، خدا اسمم دوست اینو حفظ کنه، رسید. یعنی بعد از مرگ هم ول نمی‌کنه. پس دین یعنی برنامه صحیح زندگی کردن. تو همه جا هم دخالت داره، از کیفیت سر و صورت شما که چطور باشی، تا خواب شما، بیداری شما، بچه داری شما، ارتباطات بین المللی، ارتباطات خانوادگی، ارتباطات محل کار. یه بخش دین فقه ماست، یه کتاب فقهی ما جواهره. جواهر تو چاپ جدید 43 جلده، 43 جلد کتابی که در حوزه ها اگر بخوان بفهمن باید تدریس بشه. یعنی نصف اساتید درس خارج ما که ما پیش درسشون حاضر می شدیم، درس خارج یعنی درس فوق تخصصی، نصف اساتید ما این کتاب رو تدریس می کردن. تازه همه هم به نظر از عهده بر نمی آمدن. این فقه ماست فقط. اینقدر دین گسترده است. دین یعنی برنامه صحیح زندگی کردن. خب این دین دو چیز نیاز دارد، هم به مبلغ دینشناس نیاز دارد و هم به الگو. هم باید این دین را کسی تبلیغ کنه، به دست بنده و شما برساند، هم باید کسی برای این دین الگو باشه. پس هم مبلغ نیاز دارد، آموزگار نیاز دارد، معلم نیاز دارد، هم الگو. یه نفر که بشه بهش نگاه کرد بگیم این دین مجسم است. بهش نگاه کنیم بگیم آقا همه دین را اگر بخوای به صورت مجسم ببینی این. کسی که در رتبه اول مبلغ دین شناس و الگوی دین است، کسی است که ما اصطلاحا هم بهش میگیم امام به معنای عامش. امام به معنای عام شامل پیغمبر هم میشه. انبیا و اوصیا هم آموزگاران دینند هم الگوهای دین. به صراحت قرآن کریم راجع به پیغمبر فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر معلمه، درس نخونده، اسم خودشو نمی نویسه، یک کلمه پیغمبر در عمرش ننوشته. فرمود اگر تخطهو به یمینک تو می نوشتی می گفتن این قرآنم او آورده. لذا پیغمبر ما امیست، نمی خانه نمی نویسه. اما همین که نمی خاند نمی نویسد معلم کتاب خداست. یعلمهم الکتاب، آموزگار اوست. جهت اطلاع میگم یکم اصطلاحات رو هم یواش یواش یاد بگیریم بد نیست. در فلسفه معلم اول ارسطوست، معلم دوم فارابیست. در عرفان معلم اول رسول خداست، معلم دوم امیرالمؤمنین. وقتی میگن المعلم الاول یعنی رسول خدا، وقتی میگن المعلم الثانی یعنی امیرالمؤمنین. آموزگاره، معلمه. علاوه بر این که معلم است به نص آیه قرآن، علاوه بر این که معلم است الگو هم هست. آیهشو با من بخونید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. قربونش بشه. فرمود دنبال الگو میگردی؟ الگو بابا پیغمبر بشر بود یا نبود؟ میخورد یا نمیخورد؟ خب مثل او بخور. میخوابید یا نمیخوابید؟ خب مثل او بخواب. لباس میپوشید یا نه؟ مثل او بپوش. آرایش سر و صورت داشت یا نه؟ مثل او باش. با زن و بچه ارتباط داشت یا نه؟ مثل او ارتباط بگیر. با عروس و داماد ارتباط داشت یا نه؟ مثل او ارتباط بگیر. تو ارتباطات اجتماعی ارتباط میگرفت یا نه؟ مثل او باش. سفر میرفت یا نه؟ مثل او برو. در حضر بود یا نه؟ مثل او باش. لقد کان لکم فی رسول الله. نماز میخونی یا نه؟ مثل پیغمبر نماز بخون. امیرالمومنین مگه زندگی نکرد؟ خب چرا؟ شما یه زن گرفتی، حضرت چند تا زن داشت؟ دو تا بچه داری، حضرت 27 تا بچه داشت. خب نگاه کن بچه داری رو از او یاد بگیر. عباس، حسین، بچه هایی که داره دیگه. زن داری رو از او یاد بگیر، زندگی رو از او یاد بگیر. الگو میخوای؟ الگو داره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. الحمدلله وجب به وجب زندگیشون هم نوشته شده. وجب به وجب در سیره پیغمبر، در سیره امیرالمؤمنین. یعنی ما کم نداریم از نظر اطلاعات. مشکل این است که ما نمیدانیم و احیانا عمل نمی کنیم. پس دین شد اون برنامه صحیح زندگی، پیغمبر و امام شد مبلغ و الگوی این برنامه، آموزگار این برنامه پیغمبر و امام، الگوی این برنامه هم باز پیغمبر و امام به ما نوشته دادن. هم جای خانم ها کمه، هم آقایون یواش یواش جاشون داره کم میشه. اللهم صل و سلم علی القائم المؤمل. اللهم بیان عزیزان جلوته. والعدل المنتظر و حفه به ملائکتک. اللهم انصره و انتصر به و انصره نصرا عزیزا. دو جمله دیگه از این بحث بگم. ما شب اول این بحثمونه، حالا با این بحث کار داریم. در حقیقت دین فراورده وحی الهیست. خدای متعال با وحی خودش به انبیاءش برای ما دین رو رقم زد. فراورده وحی الهی دینه. اون وقت خود وحی الهی بیانگر جلوه ظهور اراده خداست. چه اراده ای؟ خدای متعال دو نوع اراده دارد. یک اراده تکوینی با اومی آفریند، دریاها، صحراها، انسان، جن، ملک، فلک با اراده تکوینی الهی آفریده میشه. در کنار اراده تکوینی خدای متعال یه اراده تشریعی داره، یعنی خدا قانونگذاره. ان الحکم الا لله، قانون رو باید خدا بگذاره. هیچ کس در عالم غیر از خدا قانونگذار نیست. ان الحکم الا لله. قانون اگر الهی نباشد یا ریشه در قوانین الهی نداشته باشه پشیزی ارزش ندارد. سر مطلبم روشنه. موضوع قانون انسانه. انسان خود را نمی شناسد که برای خود قانون بگذاره. دکتر آلکسیس کارل تو قرن بیستم نوشت انسان موجود ناشناخته. درست نوشته، انسان موجود ناشناخته. اونقدر این موجود پیچ در پیچ، اونقدر پیچیده، اونقدر تو در تو و لایه در لایه است که نمیتونه خودش رو بشناسه. یه کسی که میداند باید قانون بگذاره. کی میداند؟ آیه قرآن، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا اون کسی که آفریده نمیداند؟ او میداند. خالق میدانه من کی هستم. من 10% وجود خودم را هم کشف نکردم. 10% 10% وجود خودم. بدن که بدن ما سالیانیست انسان داره دنبال این میگرده سرطان رو درمان کنه، تا الان موفق نبوده. یعنی چی؟ یعنی درد را دارد، درمان را ندارد. این که جسمشه. برو تو برزخش، برو تو ملکوتش، برو تو روحش، نمیشناسه خودش رو. کسی باید قانون بگذارد که انسان شناسه. حالا اوست که باید بگه آقا من ترانه گوش بکنم یا نکنم، نگاه به نامحرم بکنم یا نکنم، تو گوشتا گوشت خوک بخورم یا نخورم، تو نوشیدنی ها تلخکی بخورم یا نخورم، تو معاملات ربا بکنم یا نکنم. او میفهمد، من متوجه. حالا اینجاها رو انسان گاهی میفهمه، تو عبادیات که نه. حالا نماز صبح را 2 رکعت، چرا؟ نمیدانم. مغرب را 3 رکعت، چرا؟ نمیدانم. روزه را 1 ماه، اون هم رمضان، چرا؟ نمیدانم. مال را 1/5 خمس، نه 1/6، نه 1/4، چرا؟ نمیدانم. او میداند، من ندانم. مهم این است که او بداند. او خالق است و آفریننده و او میداند. پس دین فراورده وحی الهی است، وحی الهی کاشف از اراده الهی است، و این اراده الهی مراد اراده تشریعی نه تکوینی. یعنی دین آمده اراده تشریعی، اراده قانونگذارانه خدا رو برای من داره تبیین میکنه. بحث ما تتمه داره که انشاءالله باید در شبهای آینده پی بگیریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. مطلبی رو من در وصیت نامه امام مجتبی علیه السلام دیدم که این مطلب پیش در آمده عزاداری امشب ما باشه. روایت این است که وقتی امام مجتبی علیه السلام خواستند وصیت کنند به برادرشون امام حسین، دیشب عرض کردم امشب عبارت عربیش رو براتون بخونم، فرمود فإنی اوصیک یا حسین بمن خلفت من اهلی و ولدی. حسین جان من تو رو سفارش میکنم به اهل و ایالم که بعد از این تو سرپرست اونها خواهی بود و به بچه هام. انی اوصی که یا حسین به من خلفت من اهلی و ولدی و اهل بیت، که راجب به بچه های خودتم این سفارش رو دارم، هم راجب به بچه های خودم هم راجب به بچه های خودت. خب چیه سفارش؟ ان تصفح عن مسیئهم، اگه یه موقع اینها کاری کردن که کار مناسبی نبود و تو نپسندیدی، از آنها درگذری، مبادا به آنها سخت بگیری. و تقبل من محسنهم، اگه کار خوبی کردن آغوش باز کنی، قبول کنی. و تکون لهم خلفا و والدا، اینجا مراد منه. گفت حسین جان از این به بعد تو برای بچه های من عمو نیستی، بابا هستی. و تکون لهم خلفا و والدا، یعنی از روز شهادت امام مجتبی، امام حسین علیه السلام خودش رو برای قاسم، برای حسن ابن حسن، برای عبدالله ابن حسن در حقیقت پدر میدانه. اونها هم ابا عبدالله رو پدر میدانند و چون امانت های دست برادرند. خیلی امام مجتبی در تربیت اینها کوشاست، خیلی هوای اینها رو دارد، خیلی مواظب اینهاست. و لذاست که در جریان قاسم ابن الحسن میوه دل امام مجتبی، که تنها کسی که وقتی آمد به میدان دشمن گفت فکأنه فلقت و قمر، مثل اینکه یک ماهتابی ظاهر شد، اینقدر این پسر زیبا بود، چون خود امام مجتبی خیلی زیبا بود. وقتی آمد دشمن گفت فکأنه فلقت و قمر، گویا یک ماه پاره ای آمده به میدان. خب با این که شب عاشورا امضا رو از عمو گرفته، یعنی وقتی امام حسین فرمودن به اصحابشون اگر نروید همه شهید بشید، ای پسر آخر جلسه نشسته یه تکانی به خودش داد، عرضه داشت عمو جان اعنا من هم شهید میشم. امام حسین مربیست، مؤدب امامه، جواب مستقیم ندادن. فرمودن مرگ در نظر تو چگونه است؟ قربان این تربیت، بلا فاصله گفت احلا من الاصل، از اصل شیرین تر. امام حسین فرمودن فذالک احلا من الاصل، درسته مرگ شیرین تر از اصل است، بله تو هم شهید میشی. بعد امام حسین جمله‌ای گفتن که خیلی قاسم غیرت کرد، حضرت فرمودن نه تو شهید میشی، عبدالله رضیع هم شهید میشه، علی اصغر هم شهید میشه. خیلی قاسم بهش برخورد، عرض داشت عمو جان یعنی دشمن تا خیمه ها هم میاد، به خیمه زن ها هم میرسه. فرمود نه، من میام برای خداحافظی آخر، علی رو در آغوش میگیرم، علی هم شهید میشه. مقدر چنینه، امضا رو گرفته. حالا روز قتال، روز عاشورا بعد از علی اکبر آمده، آمد خدمت عمو جان. عمو جان آمدم برم برای جنگ، اصلا که ان دیشب وعده ای نبوده. امام حسین علیه السلام فرمودن جنگ نه، این خبران نیست، ارجع الی الخیام، برگرد به خیمه. قاسم وایساده داره نگاه میکنه، من دیشب امضا گرفتم، چی شده دیشب تا به الان که خبری نیست؟ میشناسه، 10-11 سال تو این خانه بزرگ شده، عمو رو مثل بابا میشناسه. یه کاری کرد، امام حسین علیه السلام اجازه داد. همه نوشتن، نوشتن افتاد رو پای ابا عبدالله. سید شاد فرمود خب میخوای بری برو، اما بیا تو آغوش من. قاسم رو بغل کرده. تعبیر مقاتل اینه، فبکیا و بکیا حتی غشی علیهما، اونقدر گریستن که سید الشهدا بی حال شد، قاسم بی حال شد. من ندیدم جای دیگری امام حسین روز عاشورا بی حال شده باشه. فبکیا و بکیا حتی غشی علیهما. فرمود خب میخوای بری برو. گشتن زره مناسب پیدا نشد، خود مناسب پیدا نشد. خود سید الشهدا امامه به سر قاسم پیچید، با اون لباس عربی آمد، یعنی با یک بدن آسیب پذیر آمد به میدان. حتی بند یکی از کفش‌هاش هم بازه، تو گزارش‌ها اینطور آمده. امام حسین اجازه دادن، اما خیلی دلنگرانن، ایستادن کنار خیام، لگام اسب رو به دست گرفتن، جنگی کرد، با شمشیر زدن به فرق مبارک قاسم. فریادش بلند شد، یا اما عمو جان بیا. سری سید الشهدا آمد، اول کاری که کرد حمله کرد به قاتل قاسم، دست بلند کرد، دست قاتل از مچ قطع شد. آمدن لشکر دشمن قاتل رو بگیرند، اسب ها به او برخورد کرد، زیر دست و پا له شد، گرد و غبار که فرو نشست، دیدن سید الشهدا سر قاسم رو راه میره. تعبیر مقاتل اینه، از شدت درد قاسم پاش رو به زمین میکشه. یه جمله گفت، اوج درد و غم حسینی است. فرمود عمو جان خیلی برای عمود سخت صداش کنی، نتونه جواب. یا اگر جواب تو داد، جوابی که میده نافع به حال تو نباشه، صبوری کن، الان بابات امام مجتبا میاد. همه کسانی که مقتل رو نوشتن، نوشتن امام حسین بدن رو بغل کرد، کشان کشان پای قاسم رو زمین میگشید، عمر تو خیمت شهدا کنار علی اکبر خوابان، دستتو بیار بالا، سه مرتبه بگو یا حسین.